ندین ارث به اونا رسید، ملک اونا بود. ندین ملک ورثه است، ملک ورثه رو این برای چی علم بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض کردیم که این عبارت اول کفایه را خیلی ها اشتباه معنا کردند. حالا میخواستم امروز کتاب بیارم ببینید چه کسانی اینجوری کفایه رو اشتباه معنا کردن، ولی دیگه صرف نظر کردم، حالا کتاب نیاوردم. حالا به صورت کلی اگر حواشی رو نگاه کرده باشید بدونید مراد کیست. این که آقای آخوند میفرمود علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست و مرتبه حکم ظاهری با علم اجمالی محفوظ است، مراد آقای آخوند این نیست که حکم واقعی غیر فعلی است و حکم ظاهری فعلی است. مرادش این نیست، چون گفتم که جای دیگه خلاف این رو فرموده، خودشون فرموده این حرف نادرسته. احتمالا معنای این عبارت کفایه اینه که آقای آخوند رضوان الله علیه میخواد بفرماید که هرگاه علم اجمالی داشتیم، علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست که علم تفصیلی چون شک ندارد آمیخته به شک نیست، موضوعی برای حکم ظاهری نداره. چون موضوع حکم ظاهری عبارت است از شک، به اونجا شکی نداره. اما علم اجمالی چون علم آمیخته به شک، بنابراین مرتبه حکم ظاهری محفوظه. به عبارت دیگر کلمه مرتبه تو عبارت کفایه به معنی موضوع، به معنی موضوع. هرگاه علم اجمالی داریم موضوع حکم ظاهری محقق است، هر وقت علم تفصیلی داریم موضوع حکم ظاهری محقق نیست. این معنای عبارت کفایه. نکته بعدی اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجوری فرمود، فرمود که در اینجا، یعنی اول کتاب، بحث میکنیم از این که مخالفت قطعیه حرام است یا حرام نیست. در بحث براءت و احتیاط بحث میکنیم از این که موافقت قطعیه واجب است یا واجب نیست. این فرمایش مرحوم شیخ. آقای آخوند رضوان الله علیه می‌فرماید که باید در اول کتاب بحث بکنیم از این که علم اجمالی علت تامه تنجیز است یا نه. بحث میکنیم که علم اجمالی علت تامه است یا علت تامه نیست. برای که یه تکلیفی منجز بشه، محقق بشه، یه تکلیفی به ماسه، علم اجمالی علت تامه هست یا نیست؟ اگر گفتیم علم اجمالی علت تامه نیست، بعدن اونجا بحث میکنیم که مانع دارد یا ندارد. این نظر آقای آخوند. آقای آخوند یه اشکالی به شیخ میگیره. اشکالی که به شیخ داره اینه که می‌فرماید اونجور که شیخ بحث کرده احتمال اجتماع نقیضین پیش میاد و احتمال اجتماع نقیضین مثل قطع به اجتماع نقیضین محاله. یعنی آدم حتی احتمال بده دو تا نقیض جمع شدن، اینم محاله. مقصود آخوند اینه که وقتی شیخ میگوید که ما یک حکم واقعی داریم و باید ببینیم که حتما باید اطاعتش کنیم یا میشدم مخالفتش کرد، همین که بگویید میشه مخالفتش کرد یعنی دو تا نقیض جمع شده، حکم واقعی و حکم ظاهری. احتمال اجتماع نقیضین مثل قطع به اجتماع نقیضین. این اشکال آخوند به مرحوم شیخ. اگر آخوند رضوان الله علیه اشکالش رو روشی به شیخ میگرفت خیلی بهتر بودا. یعنی مثلا اگه آخوند این کارو میکرد هم خیلی سلیس و راحت اشکالی میتونست به شیخ بگیره. آخوند میتونست بگوید که آقای شیخ چرا شما اول اینجا بحث میکنید از مخالفت، اونجا بحث میکنید از موافقت، عکسش بکنید برعکس بکنید، اینجا بحث بکنید از وجوب موافقت قطعیه. همین که این بحث مطرح کردید دیگه اصلا بحث نوبت به حرمت مخالفت قطعی نمیرسه. چون اگه من اول اومدم بحث کردم گفتم موافقت قطعی واجبه است، دیگه نوبت به حرمت مخالفت قطعی نمیرسه که دیگه بحث نمیخواد. یعنی آخون میتونست اینجوری اشکال بکنه که خیلی سلیس و روان اشکال بکنه، اما اونجوری بحث کرده. بعضی ها به آخوند اشکال کردند، مثلا مرحوم اصفهانی اشکال کردند به آخوند، گفتند که احتمال اجتماع نقیضین در یک مواردی صحیحه. مثلا فرض کنید در باب قاعده فراغ اگر کسی نمازشو خوند بعد از نماز شک کرد که 4 رکعت خونده یا 5 رکعت خونده، 3 رکعت خونده یا 4 رکعت خونده، شک بعد الفراغ بعد از فراغ از نماز، این چه خب میگوین قاعده فراغ جاری میشه و نماز صحیحه. همین که بگوید نماز صحیحه یعنی احتمال اجتماع نقیضین، منش اینه دیگه. چون یحتمل نماز درست باشه، یحتمل هم که باطل باشه. حالا که شما حکم میکنید به اینکه نمازش صحیح هست، یعنی این دو تا نقیض هر دو وجود داره، نمازم درسته، احتمال بطلان هست، احتمال صحت هم هست، نمازم درسته، یعنی جمع بین دو نقیض. بله قاعده فراغ همیشه همینه،
در این عمل که حال خودش آگاهه، اون این هست این قدران حدود اصلاف میتونم در قابل اصل عدم استثنا.
بله قاعده فراغ اماره است، اماره هم مقدمه بر اصل هست، اما به هر حال اماره یا اصل هیچ کدام وجدانی که نیستن، تعبدی هم. چون تعبد وجدانن شک منو که برطرف نمی کنه، وجدانن من شک دارم، میگم شاید نماز 5 رکعت بوده، شاید 4 رکعت بوده، 5 رکعت یعنی باطل، 4 رکعت یعنی صحیح، اجتماع نقیزه اینه، یه اجتماع نقیزه این وجدانن هست، تعبدن نیست. نه 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 اونجا ببینید، اونجا شما احتمال صحت رو میدهید، نه احتمال عدمش رو نمیدید، از باب اینکه شما مأمور به واقع نیست، مأمور به ظاهر. خواهم چردی؟ اگر فرمودید که مأمور به واقع نیستم، یعنی واقعیتی فعلی نیست، وقتی فعلی نبود یه چما نقضایی نمیشه. نقیزه اینه که هر دو تو در یک مرتبه باشن، بلا اگر یکی فعلی بود یکی خیر فعلی بود نقیزه این نمیشه. حالا بگوید نقیزه این. خب این اشکالی که به کفایه گرفته شده و اما جواب اشکال، این اشکال وارد نیست، علتش اینه که در باب فراخ بحث جهل به واقع و در صورت جهل حکم واقعی منجز نیست، وقتی که منجز نبود حکم ظاهری در مرتبه فعلیت و تنجز حکم واقعی در مرحله انشاء، بلذا احتمال اجتماع نقیزه نمی شود، یعنی با اختلاف مرتبه اجتماع نقیزه حل میشه. تا اینجا معنیش این شد که یعنی حق با آقای آخونده، ولیکن درست اینه که حق با شیخی، علت این که حق با مرحوم شیخه اینه که هدف اصلی از هر تکلیفی اینه که اندل حصول اطاعت بشون، این هدف تکلیفه، یعنی مولای حکیم یه دستوری رو که صادر میکنه برای اینه که اگه این دستور به مردم برسه انجامش بدن، تعیین تکلیف مهم نیست، وصول تکلیف مهمه. اگر کسی با یک نگاه بتونه به دو تا زن نگاه کنه و میدونه یکی از این زنها همسرشه و محرمه، یکیشون هم نامحرمه، اینجا این یه نگاه بیانزه به این دو تا زن حلاله یا حرامه؟ و با یه نگاه به دو تا زن نگاه کنه که یکیش حلاله یکیش حرام، نمیدونیدم کدامشون زنش کدومش زنش انسان قاطی هم سنو محاله؟ نه نه میشه نه نه استقلالی نه هر دوره استقلالی نگاه میکنه، فقط یه کسی یه نفر نگاه میکنه که دوتا نگاه میکنه بینید اینجا باید اینطوری بگیم، باید بگوییم شارع تعیین را میخواست یا بسول را میخواست، یعنی شارع میخواد بگی که باید بدونی کدام نگاه حلال کدام حرام، اینجوری شارع میخواد، یا شارع میخواد بگی به نامحرم نگاه نکن، اینجا نامحرم رو نباید نگاه کنید. تعیین تکلیف ملاک نیست، بحث ما سر علم اجمالیه، در علم اجمالی تعیین ملاک نیست، یعنی من نمیتونم این فرش پاکه یا اون پاکه، نمیدونم، مجمله، مشتبهه، مثل همون دو تا زن که نمیدونم کدام محرم کدام نامحرم. شارع میگه تکلیف اگر به شما رسید اطاعت کن، علم اجمالی هم رسوندن تکلیفه، وقتی تکلیف به آدم رسید باید اطاعت کرد، علم اجمالی هم رسیدن تکلیفه. بنابراین از این جهت که باید اطاعت شود، فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست، همونجور که شیخ میگه، نه اونجور که آخون میگوید فرق میکنند، نه فرقی نمیکنند. اون حدیثی که دیروز خوندم، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، آقای آخوند رضوان الله علیه میگوید که این حدیث فرموده تعرف الحرام بعینه، یعنی تفصیلا بدون کدام حرامه، نه اجمالا. آقای آخوند اینجوری معنا کرده حدیثو، به عینه را یعنی این که حرام را به علم تفصیلی بشناسید. اون جواب این فرمایش آقای آخوند اینه که این حدیث بحثش علم اجمالی و علم تفصیلی نیست، بحث این حدیث اینه که سنی ها پنیر رو نجس میدونن و حرام، شیعه ها پنیر رو حلال میدونن. سنی ها میگن که پنیر اون مایه پنیر را از شکم بزغاله مرده در میارن پس نجسه، وقتی هم که میزنید به پنیر، پنیر هم نجس میشه. این حرف سنی هاست. ما شیعه ها میگیم که نمیدونیم که تمام مایه پنیر ها مال بزغاله مرده باشه، شاید یه چند تاش مال بزغاله ذبح شده باشه. سنی ها میخوان بگن مطلق پنیری که تو بازار حرامه، چون بعضیاش مایه پنیر نجس، بعضیاش مایه پنیر پاک، پس میشه علم اجمالی همش نجسه. این حرف سنی ها. امام علیه السلام اینجوری با این حدیث میخواد بفرماده، میخواد بفرماید که اگر تو این پنیر، این پنیری که الان جلوی شماست، توی این پنیر حرام سراغ دارید، چه تفصیلا چه اجمالا فرقی نمی کنه، اگر تو این پنیر حرام سراغ دارید این حرام بگذار کنار، اما اگر که نه، پنیرهای بازار، بعضی مغازه ها نجس، بعضی مغازه ها پاک، همشو بگذار کنار، این حرام نیست، این حلاله. پس به عینه نه یعنی تفصیلا، به عینه یعنی فی خاص شخص، به این معناست. بله بله جبران، فی خاص شخص من الجبن، با یه حرمت سراغ داشته باشه.
این دو تا فرد هر دو میشکنه فرد و حرفو میاد.
این فرمایش شما کمک منه، ولی این کمک رو نمیخواد. علت این که نمیخوایم اینه که احدهما یه عنوان کلی ذهنیه که وجود خارجی هم نداره. احدهما اصلا هیچ وقت حکم نمیره رو احدهما. حکم همیشه باید بره رو مصداق خارجی یا بره رو عنوان یه چیزی که مصداق خارجی. احدهما یه امر ذهنیست که وجود خارجی هیچ وقت نداره، چون مبهمه دیگه. تو فلسفه هم که میگفته اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. مثلا فرض کنید که یک قطره از اون مایع پنیر نچیز توشه، اینو میخواد. امام علیه السلام با به عینه میخواد شخص را بگویند. پس این استدلال آقای آخوند وارد نیست. نکته دیگر اینه که این که آقای آخوند اشکال گرفت به شیخ و فرمود که احتمال اجتماع نقیزین مثل قطع به اجتماع نقیزین محاله، اینم جوابش اینه که دو تا حکم خودشون که با هم تناقض ندارند، احکام که اعتباریاتند، اعتباریات که تناقض ندارند، تناقض یا باید در مبدا باشه یا در منتها. مبدا یعنی مصالح و مفاسد، منتها هم یعنی سبب و عقاب یا بأس و زجر یا اراده و کراهت. تناقض یا باید تو مصلحت و مفسده باشه که به این میگن مبدع. مصلحت و مفسده معلومه که تناقض نداره. چرا تناقض نداره؟ به خاطر اینکه معمولا مصلحت حکم ظاهری غلبه دارد بر مصلحت حکم واقعی، پس کسر و انکسار میشه. واقع 50% مصلحت داره، ظاهر 70% مصلحت داره، پس ظاهر مقدمه، اجتماع نقیزه نمیشه. این از جهت مبدا، از جهت منتها هم خود آقای آخوند معتقده که در خداوند اراده و کراهت وجود ندارد. اگر تو خدا اراده و کراهت نداریم، پس تناقضیم تو منتها پیش نمیاد. سلام. Thank you.